صفحه 171. تابلوهای کوچک برنزی روی میز اسمهایشان را مشخص میکرد. اریکا مکبین و هایاسینت جانسون. اریکا مکبین با لحنی که معلوم بود بسیار روی آن تمرین کرده پرسید: خانم لانرگن؟ وانی گفت: بله خودم هستم. متوجه شد که لباسهای منشیها طوری انتخاب شده که با دکور سالن هماهنگ باشد. همه جا سایه هایی از رنگ های خاکستری و صورتی وجود داشت. از صورتی پررنگ مبل های کنار پنجره تا صورتی کمرنگ بلوز هایاسینت جانسون و از خاکستری کمرنگ فرش تا خاکستری دودی دامن اریکا مکبین. وانی احساس می کرد با کت و دامن سبز و سفیدش هیچ هماهنگی با محیط ندارد. مثل یک بوته علف در میان یک باغ بسیار آراسته به نظر می رسید. مطمئنن لباسش هم به تنهایی می توانست نشان دهد که قصد دغلبازی دارد. دکتر به زودی شما را خواهند دید. یک دسته به دقت مانیکور شده با لاکهای بنفش پرسشنامه‌ای همراه با زیردستی از آن طرف میز به طرف او دراز کرد. اگر اشکالی ندارد لطفاً این فرم را پر کنید. هزینه ویزیت دکتر $200 در ساعت است که در پایان هر جلسه باید پرداخت شود. وانی نگاهی به فرم انداخت. اسم، آدرس، شماره تلفن، شماره بیمه تامین اجتماعی، سن، شغل، وضعیت تأهل، معرف، سابقه بیماری‌های دوران کودکی، بیماری‌های اخیر، داروهای مصرفی و علت مراجعه. زیر لب گفت: اوه خدای من، دروغ‌های زیادی باید می‌نوشت. منشی پرسید: ببخشید، شما میزان حق و زحمه دکتر را نمی‌دانستید؟ وانی در حالی که از میزان دستمزد دکتر هم متعجب بود گفت: نه، مسئله این نیست، من قلم همراه ندارم. میدانست که حداقل نیم جین خودکار در کیفش دارد. هایاسینت جانسون یک روان نویس مشکی به او داد. بفرمایید. با چشمان سیاهش به طرف مبل‌ها اشاره کرد. متشکرم. وانی پرسشنامه به دست به طرف مبل‌ها رفت و روی یکی از آنها نشست. سفت‌تر از آن بود که به نظر می رسید. نمی دانست باید چه کند. قلم در دستانش بود ولی انگشتانش برای نوشتن یاری نمی کردند. به خود جرأت داد: زود باش، تو این همه راه آمدی، فقط جاهای خالی را پر کن. کمی از حقیقت این طرف، کمی دیگر از آن طرف. تو یک معلمی، مگر دو نصفه حقیقت یک حقیقت کامل محسوب نمی شود. این مزخرفات دیگر بس است. اسم: بانی لانرگ. آدرس: شماره 25 خیابان وینتر. آنها مسلماً آدرس را بررسی نخواهند کرد. به خاطر خدا حداقل شماره تلفن درست را به آنها بده. فقط برای پرونده می‌خواهند. اگر بخواهند زمانی با تو تماس بگیرند، باید شماره درست را داشته باشند. ولی مسلماً با اداره مخابرات برای پیگیری شماره غلط تماس نخواهند کرد. ببخشید ولی تحقیقات ما نشان داده که کسی به نام بانی لانرگن در چنین آدرسی زندگی نمی کند و چنین شماره تلفنی به نام او ثبت نشده است. بانی نمی توانست شماره بیمه تامین اجتماعیش را به خاطر آورد، اگرچه همیشه آن را حفظ بود. مجبور بود در کیفش به دنبال کارت بیمه‌اش بگردد. آن را پیدا کرد ولی در همین زمان گواهی نامه رانندگیش از کیفش روی زمین افتاد و هویت واقعیش را به همه نشان داد. ولی هیچ کس به او نگاه نمی کرد. اریکا مکبین و هایاسینت جانسون آنقدر مشغول پاسخگویی به تلفن‌ها و کار با کامپیوترهایشان بودند که نمی توانستند توجهی به هویت جعلی او داشته باشند. بانی در حالی که شماره بیمه‌اش را می نوشت زیر لبی زمزمه کرد: مسخره است. سعی کرد آرام بگیرد. در غیر این صورت حتما در مطب دکتر دچار بحران عصبی می شد و دکتر مجبور می شد او را در تیمارستان بستری کند، اگرچه فکر کرد این همراه حل چندان بدی نیست. صدای مردانه سوال کرد: خانم لانرگن؟ بانی از جا پرید. بار دیگر کیف دستیش از روی دامنش به زمین افتاد. مرد خم شد و محتویات آن را جمع کرد. بانی از عکس او در روزنامه سر تا سر او را شناخت. وقتی دکتر برین کیف او را از روی زمین برداشت و گواهی نامه رانندگیش را در دست گرفت، نفس بانی بند آمد. دکتر در حالی که کیف را به دستهای سرد و مرطوب او می‌داد گفت: چرا به داخل تشریف نمی آورید؟ بانی سری به منشی‌ها تکان داد، اگرچه هیچ کدام از آنها به طرف او نگاه نمی کردند. سپس به دنبال دکتر وارد اتاق شد. اتاقی فوق‌العاده بزرگ با پنجره‌های زیاد و قفسه‌های متعدد کتاب. دو نیمکت چرم قهوه‌ای روبروی هم قرار داشتند. میز شیشه‌ای بیزی شکلی میان آنها بود. یک میز تحریر بزرگ از چوب بلوط همراه با یک میز شیشه‌ای دیگر و دو صندلی با روکش راه صورتی و خاکستری در یک گوشه قرار داشت. گیاهان متعددی داخل آویزهای سقفی در گوشه های اتاق به چشم می‌خوردند. والتر گرین حدود 50 سال سن داشت و درشت هیکل‌تر از آن بود که بانی انتظار داشت. شاید به همین خاطر بود که عکس او در روزنامه فقط سر و شانه هایش را نشان می داد. و بانی از دیدن اندازه تقریبا غیر معمول او جا خورد. دکتر بیش از 6 فوت قد داشت، با سینه پهن و بازوانی عضلانی. گویی او برای متعادل ساختن این چشمان آب در تصویر خشن و مردانه بلوزی صورتی و کراواتی به رنگ قرمز روشن به تن داشت. چشمانی آبی، چانه‌ای صاف و صدایی با ترکیب دلانگیزی از قدرت و آرامش داشت. با اشاره به پرسشنامه در دست بانی گفت: من این را می‌گیرم. هنوز تمامش نکردم. اشکالی ندارد، می توانیم با همان را تمام کنیم. لطفاً بنشینید. بانی روی یکی از نیمکت‌های چرمی نشست. دکتر گرین درست روبروی او روی نیمکت دیگر نشست و اطلاعات روی فرم او را بررسی کرد. بانی لانرگن، بانی گلویش را صاف کرد. بله، دوباره گلویش را صاف کرد. بانی چند سال داری؟ البته اگر اجازه می دهی سوال کنم. در ماه ژوئن 35 ساله می شوم و می بینم که در وستون زندگی می کنی. منطقه خوبیست. بله. و ازدواج کرده ای؟ بله، 5 سال است. بچه هم دارید؟ یک دختر 3 ساله و 2 فرزند خوانده. به سختی زبانش را گاز گرفت. چرا باید این موضوع را به او می گفت؟ شغلتان چیست؟ معلم دبیرستان هستم. بانی پیش خود گفت: چه هنگام می تواند این تبادل بی‌معنای اطلاعات را قطع کند و به هدف اصلی ملاقاتش برسد؟ با این حال شاید این هم راه خوبی برای رسیدن به هدف راه باشد، راهی برای آرام کردن دکتر، یعنی روشی که او قطعاً در مورد او سعی داشت اعمال کند. تدریس را دوست دارید؟ بانی از صمیم قلب پاسخ داد: بله، واقعاً دوست دارم. خیلی خوب است. با اکثر کسانی که حرف میزنم هیچ کدام از کاری که انجام میدهند راضی نیستند و این واقعاً باعث شرمساری است. آیا شما هیچ مشکل پزشکی دارید؟ نه. میگرن، دردهای معده، گیجی یا کسالتی دیگر؟ نه، من به طور وحشتناکی سالم هستم. هیچگاه مریض نمیشوم. دکتر خندید. آیا هیچ دارویی مصرف میکنید؟ فقط قرصهای ضد بارداری. هیچ سابقه بیماری در کودکی داشته اید؟ آبل مرغان. در حالی که گناهکارانه جای زخم کوچکی در بالای ابروی راستش را لمس می کرد ادامه داد: مادرم هشدار داده بود که زخمهایم را نخارانم. خب، مادرها برای همین کارها هستند. چرا کمی در مورد او برایم نمی گویی؟ یعنی چه؟ دکتر با لحنی عادی گفت: دلم می خواهد قبل از شروع کمی از پیشینه بیماران بدانم. فکر نمی کنم این کار ضروری باشد. منظورم این است من اینجا نیامدم تا در مورد مادرم صحبت کنم. نمیخواهید در مورد او صحبت کنید؟ بانی ناگهان به یاد آورد که او مثلا خواهر جوان است. زیر لبی گفت: چیز زیادی برای گفتن نیست. ضمناً شما در مورد او اطلاعاتی دارید. آیا دکتر هم فراموش کرده بود که قرار است او چه کسی باشد؟ دکتر گفت: او را میشناسم. دکتر گرین، من خواهر جان ویلر هستم. والتر گرین تخته زیرنویس همراه با پرسشنامه را روی میز کناریش گذاشت. متاسفم، مثل اینکه من کمی مسائل را با هم قاطی کردم. مرا ببخشید، آیا شما و جوان با هم نزدیک بودید؟ نه واقعا. بانی نفسی از روی راحتی کشید. بالاخره یک حرف راست زده بود. با این وجود حتما از قتل وی کاملا بهت زده شده اید. بله، همینطور است. می خواهید در این مورد با من حرف بزنید؟ در واقع من امیدوار بودم شما با من حرف بزنید. ببخشید، منظورتان را متوجه نشدم. بانی نگاهی به دامنش انداخت، سپس سرش را بالا گرفت و به دکتر نگاه کرد و بعد دوباره سرش را پایین انداخت. من می دانم که جوان شما را مرتباً می دیده است. خودش این را به شما گفته بود؟ بله. دکتر گرین چیزی نگفت. دکتر، همانطور که می دانید خواهر من مشکلات زیادی داشت. او یک فرزندش را از دست داده بود، طلاق گرفته و یک الکلی بود. باز هم دکتر چیزی نگفت. و من می دانم که او سعی داشت زندگیش را سر و سامان بخشد. به من گفته بود که تصمیم به ترک الکل گرفته و به چنین علت به شما مراجعه می کرده. دیگر چه چیزهایی به شما گفته بود؟ گفته بود در مورد چیزی نگران است، در واقع در مورد کسی. بانی در حالی که آرزو می کرد که ای کاش می توانست افکار دکتر را حدس بزند ادامه داد. همسر شوهر سابقش و دختر او. آنقدر نفسش را نگه داشت که دیگر آزارش داد و مجبور شد با صدا نفسش را بیرون دهد. دکتر گرین با همان حالت عصبانی کننده‌ای که حرفهای او را تکرار می کرد گفت: و او در مورد همسر شوهر سابقش و دختر او نگران بود؟ بله. چرا باید در مورد همسر شوهر قبلیش و دختر او نگران باشد؟ نمی دانم. امیدوار بودم شما بتوانید به من بگویید. لحظه سکوت برقرار شد. شاید شما بتوانید کمی بیشتر به من بگویید. من چیز دیگری نمی دانم. بانی صدای خودش را شنید که اوج گرفته بود. روی صندلیش جا به جا شد، دستانش را روی دامنش گذاشت و گلویش را صاف کرد. با صدایی که سعی می کرد لحن آرام منشیهای بیرون را تقلید کند تکرار کرد: چیز دیگری نمی دانم. فقط اینکه او در مورد آنان بسیار نگران بود. به من گفته بود که احساس می کند آنها به نوعی در خطر هستند. او فکر می کرد آنها در خطر هستند. بله، او به طور واضح به من گفت که برای آنها می ترسد و از من پرسید که آیا لازم است با همسر فعلی شوهر سابقش تماس بگیرد و به او هشدار دهد. در مورد چه به او هشدار دهد؟ بانی با کلافگی تکرار کرد: اینکه او در خطر است. آیا دکتر گرین احمق بود یا عمدن خودش را به نفهمی می زد؟ شاید همان دو منشی جوانش ستون توصیه های روان پزشکی او را در روزنامه می نوشتند و او فقط از عکس و امضا و اختیارات مردانه‌اش استفاده می کرد. بعد از مکسی کوتاه دکتر پرسید: شما دقیقاً برای چه منظوری به اینجا آمده اید؟ خب، من در مورد گفته های او بسیار نگران شدم. بانی با لکنت ادامه داد: منظورم این است که ابتدا زیاد به حرفهایش اهمیتی ندادم. تصور کردم جان باز هم زیاد مشروب نوشیده و دارد حرفهای بی‌معنای همیشگی‌اش را می‌زند. ولی بعد از اینکه او به قتل رسید، بیشتر در مورد گفته‌هایش فکر کردم و نگران شدم. شاید من باید در این مورد کاری می‌کردم. پلیس در مورد این قضیه تحقیق نکرده؟ فکر نمی‌کنم آنها به این مورد اهمیت چندانی بدهند. و شما فکر می‌کنید آنها باید این کار را انجام دهند؟ من فکر می‌کنم تا به حال یک زن به قتل رسیده و زن دیگری همراه با فرزندش ممکن است در معرض خطری جدی باشد. شما فکر می‌کنید ارتباطی بین این دو هست؟ شما فکر نمی‌کنید؟ من دقیقاً نمی‌دانم در مورد چه باید فکر کنم. امیدوار بودم شما بتوانید به من کمک کنید. در مورد چه به شما کمک کنم؟ خب این که اگر جوان چیزی به شما گفته که بتواند مفید باشد. دکتر با لحن مؤدبانه‌ای توضیح داد: من نمیتوانم هیچ کدام از صحبت‌هایی که بین من و جان در این مطب عنوان شده است را فاش کنم. ولی اگر این کار باعث نجات زندگی دو نفر شود، من نمیتوانم اعتماد یک بیمار به خودم را خدشه‌دار کنم. حتی اگر بیمار مرده باشد، حتی اگر آن بیمار به قتل رسیده باشد، حتی اگر یک خطر جدی فرد دیگری را تهدید به مرگ کند، من تا آنجا که می توانستم با پلیس همکاری کردم. مثلا هرچه را که فکر می کردم ممکن است مفید واقع شود با آنها در میان گذاشتم. ولی پلیس هیچ کاری انجام نمی دهد. دکتر گرین دستانش را به علامت تسلیم بالا برد. متاسفم، من کنترلی روی اعمال آنها ندارم. بانی سعی کرد با روش دیگری جلو برود. دکتر گرین، خواهش میکنم سعی کنید بفهمید. خواهر من مرده، او به قتل رسیده و به نظر نمیرسد هیچ کس سرنخی از قاتل به دست آورده باشد. امیدوار بودم شما مسائلی را به من بگویید که بتواند در یافتن قاتل او ما را یاری کند. دکتر پاسخ داد: ای کاش میتوانستم. آیا جان از چیزی میترسید؟ از کسی؟ آیا او چیزی در مورد مردان زندگیش گفته بود؟ مثلا در مورد شخصی به نام جاش فریمن یا نیک لانر؟ فوراً حرفش را تصحیح کرد: شخصی به نام نیک. میدانید که نمیتوانم چه این اطلاعاتی را فاش کنم. بانی باز هم سعی کرد روش دیگری را پیدا کند. دکتر گرین، پلیس چیزی در خانه جان پیدا کرده بود، یک آلبوم از بریده روزنامه ها. دکتر با حالتی شگفت زده پرسید: یک آلبوم؟ آلبومی از خانواده جدید شوهر سابقش، همه چیز از اعلامیه ازدواج آنها تا عکس‌هایی از دختر کوچکشان. گویی جان دچار نوعی عقده روحی بود. دکتر چیزی نگفت، آشکارا منتظر ادامه حرف‌های او بود. دکتر، آیا او عقده روحی داشت؟ چرا بیشتر در مورد محتویات آن آلبوم نمی‌گویید؟ بانی نفس عمیقی کشید. برای نخستین بار احساس کرد که شاید دکتر مایل به کمک کردن باشد. بیشتر در مورد زنی بود که راد با او ازدواج کرده. راد شوهر سابق جان بود. دکتر سری تکان داد: و اسم آن زن چیست؟ بانی به سرعت گفت: باربارا. خودش هم متعجب بود که چرا این اسم را انتخاب کرده. او هیچگاه از اسم باربارا خوشش نمی آمد. در آن آلبوم اعلامیه فوت مادر باربارا، اعلامیه ازدواج مجدد پدرش و بریده هایی از روزنامه در مورد مشکلی که چند سال پیش برادر باربارا در آن گرفتار شده بود نیز وجود داشت. خلاصه چیزهایی از همین قبیل، مثل مقاله هایی در مورد پیشرفت کاری راد در شبکه تلویزیونی. و شما تصور می کنید که این آلبوم ممکن است کلید در مورد قتل جان باشد؟ بانی ناله کنان گفت: نمیدانم چه تصوری میکنم، دیگر هیچ چیز نمیدانم. به همین علت است که اینقدر کلافه و خسته هستم. هیچ کس به من چیزی نمیگوید و من امیدوار بودم با آمدن نزد شما ممکن است کمکی دریافت کنم. شما مجبور نیستید هیچ مسئله محرمانه را فاش کنید. لازم نیست هیچ یک از گفته های جان را بگویید. فقط بگویید آیا فکر میکنید باربارا و دخترش در خطر هستند یا نه، و اگر هستند از طرف چه کسانی؟ دکتر گرین پرسید: برادر باربارا چه مشکلی درگیر بود؟ چه؟ شما قبلا اشاره کردید که مقاله‌ای در آن آلبوم در مورد مخمصه‌ای بود که برادر باربارا در آن گرفتار شده بود. بانی با خودش کلنجار میرفت تا نفسش را کنترل کند. بالاخره زمزمه کرد: توطئه برای قتل. دکتر تکرار کرد: توطئه قتل. برادر باربارا یک ماجراجوی کوچک بود با جاه طلبی های بزرگ. بانی به طور غریبی از صحبت در مورد خودش به عنوان سوم شخص احساس راحتی می کرد. در واقع مسخره است، زیرا او وقتی خیلی کوچک بود همیشه می گفت که عاقبت یک پلیس خواهد شد و این تمام خواسته او بود. البته این چیزی است که روزنامه ها در مورد او نوشتند. باز هم دروغ گفت. متعجب بود که این بخش از گذشته در چه لایه‌ای از حافظه‌اش نقش بسته بود که حالا بر زبان او آمده است. در حالی که سعی داشت خونسردی‌اش را حفظ کند پرسید: چه ضرب‌المثلی است که می‌گوید پلیس‌ها و مجرمین دو روی یک سکه‌اند؟ دکتر تایید کرد: به نظرم من همچنین چیزی را شنیده باشم. بانی ادامه داد. به هر حال او و به اصطلاح شریکش بر سر بعضی مسائل در طرح توسعه زمین‌های شهری به دردسر افتادند، ولی بعد تبرئه شدند. چند سال بعد آنها به جرم توطئه برای ارتکاب قتل مجدداً محکوم گردیدند. در مورد آن بگو. خب من تنها چیزهایی را می‌دانم که در روزنامه‌ها خواندم، ولی اینطور که مشخص بود قرار بر سرمایه گذاری های ساختگی در مورد توسعه یک سری زمین بود که ناکام ماند. یکی از شرکا که قبلاً پول زیادی به برادر باربارا داده بود به نحوه خرج کردن پول مشکوک می شود و تهدید می کند که ماجرا را به پلیس خواهد گفت. برادر من باربارا و شریکش یک قاتل کرایه‌ای استخدام می کنند تا آن مرد را بکشد، ولی طرف یک پلیس لباس شخصی از آب در می آید. همیشه همینطور است، مگر نه؟ بانی خنده عصبی کرد. نمیدانست که آیا دکتر متوجه لغزش او شده یا خیر. منظورم این است که همیشه در مورد افرادی میخوانید که یک قاتل حرفه‌ای را استخدام میکنند تا کسی را بکشد، و آن شخص هم همیشه پلیس از آب در میآید. فکر نمیکنم در آمریکا هیچ قاتل حرفه‌ای پیدا شود. بانی باز هم با حالتی عصبی و هیستریک خندید. به هر صورت آنها به زندان رفتند. نیک به 3 سال و شریکش چون سابقه دار بود به 10 سال زندان محکوم شدند. نیک در مقابل اینطور افراد رقمی به حساب نمی آمد. آیا این همان نیک است که قبلاً به او اشاره کردید؟ بله، اسم و شماره تلفن او در دفتر جوان بود. بنابراین به نظر می رسد ارتباطی میان آنها وجود داشته. شما اینطور فکر نمی کنید؟ دکتر گرین پرسید. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که شاید برادرتان در قتل جان دست داشته؟ تنفس بانی قطع شد. کلمات دکتر آهسته آهسته روی مغزش تأثیر میکرد، همانند شربت غلیظی که از سوراخهای ریز یک الک بخواهد عبور کند. دهانش را برای اعتراض باز کرد، ولی فکر کرد چه فایده‌ای دارد. آهسته پرسید، شما از چه زمانی میدانستید که من خواهر جان نیستم؟ از زمانی که قرار ملاقات شما را فهمیدم. فکر می کردید من نمی دانستم که جان بیلر تک فرزند است؟ بانی چشمانش را بست. احساس کرد تشک چرمی زیرش از شدت فشار به زمین چسبیده. چقدر می توانست احمق باشد؟ دکتر پرسید، می خواهید به من بگویید واقعا که هستید و اینجا چه می کنید؟ من بانی ویلر هستم. جان همسر اول شوهرم بود. من همان زنی هستم که جان فکر میکرد در معرض خطر هستم. همین تصور را میکردم، مخصوصا هنگامی که گفتید اسم او باربارا بوده. بانی، باربارا، 2 اسم با حرف ب. اگر شما میدانستید که من خواهر جان نیستم، پس چرا قرار ملاقات را لغو نکردید؟ والتر گرین شانه ای بالا انداخت. فکر کردم هر کسی که باشید مسلما جان را میشناختید و همینطور که واضح هست به کمک احتیاج دارید. بانی در حالی که چشمانش هنوز بسته بود گفت، متاسفم، باید می دانستم که نمی توانم از چنین مخمصه ای جان سالم به در ببرم. دکتر به سادگی گفت، فکر می کنم توانسته اید. بانی مفهوم دو پهلوی حرف او را ندیده گرفت. شما چیزی به من نمی گویید؟ تنها می توانم به شما اطمینان دهم که اگر در طول جلسات روانکاوی ما جان اشاره ای هرچند کوچک به قاتلش می کرد، من حتما آن اطلاعات را با پلیس در میان می گذاشتم. آیا هیچگاه در مورد من هم حرفی زد؟ بیشتر از آن چه گفتم نمی توانم چیزی بگویم. بانی با ناامیدی در حالی که از جا بلند می شد گفت، پس شما به من کمک نمی کنید؟ برعکس، فکر می کنم می توانم کمک زیادی به شما بکنم، البته اگر به من اجازه دهید. منظورتان این است که من به روانکاوی احتیاج دارم؟ دکتر با آرامی گفت، فکر میکنم شما تحت شکنجه روانی شدیدی قرار دارید و جلسات روانکاوی میتواند برایتان بسیار مؤثر باشد. امیدوارم در این مورد جدا فکر کنید. بانی به طرف در مطب او رفت و آن را باز کرد. متاسفم، تنها توانایی پرداخت هزینه یک جلسه را داشتم. فصل 17، صفحه 182. هنگامی که بانی به خانه رسید، اتومبیل سیاه رنگ ناآشنایی را دید که جلوی در ورودی خانه پارک شده بود. در حالی که از پنجره‌های اتومبیل به داخل آن سرک می‌کشید، از خودش پرسید: دیگر چه شده؟ شاید لورن مهمان دارد، ولی به نظر نمی‌رسید لورن دوستی داشته باشد و در چند روز اخیر آنقدر مریض احوال بود که بعید به نظر می‌رسید کسی را به خانه دعوت کند. ناگهان بانی به فکرش رسید که شاید او به دکتر تلفن زده. قدم‌هایش را تند کرد و کلید را در قفل گرداند. به محض باز شدن در بوی ناآشنایی به مشامش خورد. رایحه‌ای غلیظ، زننده و سرشار از ادویه‌های تند. صدا کرد: هی سلام، آیا کسی دارد چیزی می‌پزد؟ لورن جواب او را داد: ما در آشپزخانه هستیم. صدای او آنقدر با نشاط و سلامت بود که بانی متعجب شد چه پیش آمده است. لورن ماشین چه کسی در ورودی خانه پارک شده؟ او آنجا ایستاده بود جلوی اجاق گاز، روی یک قابلمه بزرگ خم شده و پشتش به بانی بود. شلوار جین تنگی به پا داشت که هیکل لاغرش را در بر می گرفت. موهای بلندش دورش ریخته و یک قاشق چوبی بزرگ در دست راستش بود. حتی پیش از آن که برگردد، بانی می توانست صورتش را ببیند و لبخند شیطانیش را حس کند. تو اینجا چه می کنی؟ صدای بانی آنقدر ضعیف بود که خودش مطمئن نبود صدایش در آمده است. روی پاشنه چکمه های چرم قهوه‌ایش چرخید و به آهستگی به طرف بانی برگشت. فکر می کردم تو می خواستی مرا ببینی و پیش خود گفتم اکنون زمان خوبی برای ملاقات خواهر بزرگم است. برای یک لحظه بانی آنچنان گیج شده بود که قادر نبود صحبت کند. نیکولاس لانرگن مانند همیشه آفتاب سوخته، سر حال و خشن به نظر می رسید. قاشق چوبی را به لبانش برد و سس قرمزی را که به آن آویزان بود لیسید، مثل یک بستنی چوبی. نگاه بانی به لورن معطوف شد که با لباس خانه آبی رنگش کنار میز آشپزخانه نشسته بود. رنگ پوستش به حالت طبیعی برگشته بود. چشمانش محتاطانه بین بانی و برادرش گردش میکرد، گویی در حال تماشای مسابقه تنیس است. بانی در حالی که سعی میکرد صدایش نلرزد به لورن گفت: من نمیفهمم، او به اینجا آمد و تو به او اجازه دادی وارد خانه شود. او برادر شماست، فکر نمی کردم ناراحت شوید. از کجا می دانستی او برادر من است؟ صدای بانی رفته رفته اوج می گرفت. او می توانست هر کسی باشد. لورن با حالتی دفاعی پاسخ داد: او را از روی عکسهایش که در آلبوم مادرم بود شناختم. نیک با آرامشی خشم برانگیز مداخله کرد: خانم ها، خواهش می کنم بر سر من دعوا نکنید. سعی کنید رفتارتون خوب باشد. بانی چشمانش را بست، احساس میکرد بدنش تاب میخورد. دعا کرد که تمامی اینها یک کابوس باشد. خدایا بگذار چشمانم را باز کنم و ببینم که هیچ کس اینجا نیست. اگر کار اشتباهی انجام دادم متاسفم. صدای لورن رویای بانی را آشفته کرد. او برادر شماست، شاید اشتباهی مرتکب شده باشد، ولی دین خود را به اجتماع ادا کرده. همینطور است. نیک با حرف لورن موافقت کرد. صدایش در سر بانی پیچید و او را وادار به گشودن چشمانش کرد. و یکی از چیزهایی که در دوران محکومیتم یاد گرفتم آشپزی. و هیچ کس، منظورم این است که واقعا هیچ کس نمیتواند بهتر از ارادتمندتان سس اسپاگتی به این خوشمزگی درست کند. نیک خندید و دندان جلویی شکستش را نشان داد که یادگار یک دعوا در سنین نوجوانیش بود. بانی به خاطر آورد که او آن زمان هم مرد کوچک خشنی بود. بانی سخت نگیر، بنشین، پاهایت را بالا بگیر و کمی از یک آشپزی خوب لذت ببر. لورن گفت: بوی فوق‌العاده‌ای دارد. بانی به لورن اشاره کرد: به نظر می‌رسد حالت بهتر شده. لورن سر تکان داد: امروز حدود ساعت 10 بیدار شدم و حالم عالی بود. خیلی بهتر شدم. بانی صفحه 184. بانی در حالی که از نگاه برادرش پرهیز میکرد سعی داشت تصمیم بگیرد که با وجود او در خانه چه کند. نیک حدود یک ساعت پیش به اینجا رسید. او یک فنجان چای برام درست کرد. لورن فنجان خالیش را به عنوان مدرک بالا گرفت. اوه، او لطف کرده. نیک پرسید، یک فنجان چای میخوری؟ بانی پیشنهاد او را نشنیده گرفت. دیگر نمیتوانست بیش از این خودش را نگه دارد. نیک، واقعا فکر میکنی که داری چی کار میکنی؟ در آشپزخانه من چی کار داری؟ نیک به سادگی پاسخ داد، برایت شام درست میکنم. من برای درست کردن شام به تو احتیاج ندارم. میخواستم کاری برایت انجام دهم. فکر میکنم قبلا به اندازه کافی برایم کار انجام دادهی. چیزی که شده دیگر شده. من نمیتوانم گذشته را عوض کنم. لورن گفت، نیک برایم تعریف کرده که زندانی بودن چه حالی دارد. بانی چیزی نگفت. روی چهره برادرش خیره مانده بود. هنوز هم میتوانست ورای چهره مردانه او صورت یک پسر بچه را ببیند. او همیشه صورت زیبایی داشت، حتی هنگامی که یک کودک بود. این تیپ صورت‌ها مرتباً در حال تغییر هستند و از حالت و شرایط فرد تأثیر می‌پذیرند. یک دقیقه شیرین و مهربان و دقیقه بعد خشن و عیب‌جو. چشمان یک عاشق و لبخند یک قاتل. مادرشان همیشه می‌گفت که او حالاتی از شیطان را دارد. بانی بالاخره نتیجه گیری کرد. خیلی خوب به نظر می‌رسی. متشکرم، تو هم همینطور. بانی به پیشخوان آشپزخانه تکیه داد. از تعریف او متشکر بود. مثل اینکه یک شغل پیدا کردی. درسته، در کار آژانس مسافرتی هستم. هر کجا خواستید بروید فقط یک تماس با من بگیرید. بهترین و ارزانترین بلیط را برایتان میگیرم. باشه، یادم میماند. لورن به میان حرف آنها دوید. پدرم آخر هفته آینده به فلوریدا میرود، همراه با مارلا برنزل. جدن؟ پاسخ نیک بیشتر حالت استفهامی داشت تا پرسشی. لورن ادامه داد، قرار است کنفرانسی در میامی برگزار شود. او تقریبا برای یک هفته آنجا میماند. بانی چشم قره‌ای به لورن رفت تا ساکت بماند. چه بر سر این دختر آمده بود. از زمان مرگ مادرش به زحمت دو جمله گفته بود و حالا هیچ کس نمیتوانست او را ساکت کند. فکر میکنی فرستادن شوهرت برای چنین مأموریت هایی به میامی، آن هم با افرادی مانند مارلا برنزل، عاقلانه است؟ واضح بود که نیک از معذب بودن بانی لذت میبرد. او زن بسیار اغوا کننده است. بانی میخواست جواب دندان شکنی به او بدهد و دهان نیک را ببندد، ولی جلوی خودش را گرفت. اکنون به هیچ وجه زمان و مکان مناسبی برای بحث با برادرش در مورد چنین مسائل بی ربطی نبود. مسائل بسیار مهمتری برای بحث وجود داشت و پرسش‌های حیاتی که باید پاسخ داده می‌شد. رابطه تو با جوان دقیقاً چه بود؟ اسم تو در دفترچه تلفن او چه می‌کرد؟ آن روزی که او به قتل رسید تو کجا بودی؟ آیا تو او را کشتی؟ برای چه درست چند ساعت قبل از اینکه یک نفر سطل پر از خون را روی سر طفل بیگناه من خالی کند، تو در حیات مدرسه پرسه می‌زدی؟ آیا تو آن یک نفر بودی؟ برای چه دوباره به زندگی من برگشتی؟ ولی چطور می‌توانست با حضور لورنس سؤالی درباره جوان بکند؟ چطور می‌توانست در مورد دخترش پرسجو کند در حالی که دوستش پم گولدنبرگ ممکن بود هر لحظه آماندا را به خانه برگرداند؟ اصلاً چگونه میتوانست هیچ کدام از سوالاتش را مطرح کند وقتی دایانا برای شام ممکن بود هر آن آنجا برسد؟ زیر لب گفت، اوه، یا عیسی مسیح. به کل دایانا را فراموش کرده بود. هنوز چیزی نخریده و هیچ غذای آماده نکرده بود. حتی در مورد آمدن دایانا به راد حرفی نزده بود. نیک پرسید، چیزی پیش آمده؟ بانی پاسخ داد، نه، فقط چقدر سس اسپاگتی درست کرده ای؟ برای تمام محله کافی است. خوبه. چشمان بانی به پنجره افتاد و مرسدس قرمز جوان را دید که جلوی خانه متوقف شد و سام و هیز سلانه سلانه از آن خارج شدند. به نظر می رسد به همه آن احتیاج خواهیم داشت. راد آشفته بود. در حالی که اتاق پذیرایی را که پر بود نشان می داد، زیر گوش بانی گفت، می خواهی به من هم بگویی اینجا چه خبر است؟ دایانا با بلوز سفیدش زیباتر شده بود. آماندا را در بغل گرفته بود و برایش کتاب قصه می‌خواند. سام روی نیمکت سبزی در نزدیکی او لم داده بود و آنها را نگاه می‌کرد. شاید هم به داستان گوش می‌داد. لورن روی یکی از صندلی‌های دسته‌دار نشسته بود. هیز روی یکی از دسته‌های صندلی خم شده بود و چیزی در گوش او زمزمه می‌کرد. نیک موقتاً به آشپزخانه برگشته بود و آخرین دستکاری‌ها را روی سس اسپاگتی معروفش انجام می‌داد. وانی در حالی که دماغش را می‌خواراند و تظاهر به بی‌خیالی می‌کرد توضیح داد: وقتی به خانه رسیدم نیک اینجا بود. او شروع به پختن شام کرده بود و سپس سام هیز را به خانه آورد و پرسید که آیا او می‌تواند برای شام بماند و من هم فراموش کرده بودم که قبلاً دایانا را دعوت کردم. چطور با همه اینها کنار آمدی؟ وانی اعتراف کرد: خیلی راحت. در واقع من دارم لذت میبرم. خیلی خوب است که خانه پر از مهمان باشد. آن هم مهمانهایی که به نظر میرسد کاملا راحتند و اوقات خوشی را میگذرانند. تو چطوری؟ راد خم شد و نوک بینی او را بوسید. خب این دقیقا همان بعد از ظهر آرامی نیست که انتظار داشتم با همسرم بگذرانم، ولی فکر میکنم بتوانم با این وضع هم کنار بیایم. بانی سری تکان داد. او این روزها آموخته بود که روی چیزی حساب نکند. هیچ چیز آنطور که انتظار داشت پیش نمیرفت و هیچ کس رفتار قابل انتظارش را نداشت. برای مثال برادرش، پسر طلایی که توقع می‌رفت بهترین موقعیت‌ها را کسب کند، ولی در عوض از کالج اخراج شد تا بی هدف در سراسر کشور پرسه بزند، به یک زندگی خلافکارانه کشیده شد و تنها هنگامی که پولش ته می‌کشید ظاهر می‌شد و در نهایت هم سر از زندان درآورد. او آنجا کنار اجاق گاز در حال تدارک شام برای 8 نفر چه می‌کرد؟ و هیز، پسری که رفتار ناهنجارش همیشه مانع تدریس وی می شد، پسری که بازوان خالکوبی شدش خشمگینانه نشان دهنده تمایلات ضد اجتماعیش بود، کسی که او را تهدید کرده بود و چند کلاس آخر وی غیبت داشت، حالا برای دعوت خودش به شام در خانه او هیچ اشکالی نمی دید. بانی از خودش در شگفت بود، چرا که عملا از جبه حاکم بر خانهش لذت می برد. هنگامی که بازوی راد را نوازش میکرد و به طرف آشپزخانه میرفت، فکر کرد که شاید هیچ زمانی بهتر از حالا برای چند دقیقه تنها ماندن با نیک وجود ندارد. هنگامی که به او نزدیک شد، او مشغول خرد کردن پیاز بود و ماهرانه با چاقو کار میکرد. بدون اینکه حتی زحمت برگشتن را به خود دهد، به بانی هشدار داد: زیاد نزدیک نیا، تو را به گریه خواهم انداخت. اوی انتظار آمدن او را داشت. بانی پیش خود فکر کرد احتمالاً او راست میگوید و پیاز میتواند سمبولی از حالات چند هفته اخیر او باشد. او مرتب در حال کندن لایه‌های بیرونی بود، تنها برای کشف اینکه هنوز لایه‌های پنهانی بیشتری در داخل موجود است. هرچه به مرکز نزدیکتر میشد، رایحه پیاز بیشتر او را می‌آزرد و امکان اشکالود شدن چشمانش بیشتر میشد. بانی بدون هیچ مقدمه پرسید: تا چه حد جوان را می‌شناختی؟ نیک در حالی که پیازهای خرد شده را داخل سس می‌ریخت و آن را هم می‌زد گفت: اینان چیزی نیست که می‌خواستی از من بپرسی. اینطور فکر می‌کنی؟ نیک در حالی که هنوز پشتش به او بود پاسخ داد: تو می‌خواهی بدانی که آیا من او را به قتل رساندم یا نه؟ تو این کار را کردی؟ نیک چرخید و لبخند زد: نه. دیدی چقدر آسان بود؟ نیک، چه ارتباطی میان شما وجود داشت؟ اسم و شماره تلفن تو در دفترچه تلفن جوان چه می‌کرد؟ نیک پس از مکس کوتاهی گفت: گاهی با او تماسی می گرفتم. از او خواسته بودم خانه برایم پیدا کند. می دانی من که نمی خواهم تا ابد با پیرمرد زندگی کنم. بانی با ناباوری سرش را تکان داد: سعی داری به من بگویی که در جستجوی خانه بوده ای و اتفاقا همسر سابق شوهر من را به عنوان مشاور املاک انتخاب کردی؟ آیا این واقعا همان چیزی است که سعی داری به من بقبولانی؟ اینکه همه اینها یک تصادف ساده است؟ مطمئنن تصادفی نبوده. نشانه ای از بی‌صبری در صدای نیک احساس می شد. وقتی با جوان تماس گرفتم می دانستم او کیست. شاید فکر کردم این کار می تواند تفریحی محسوب شود. شاید فکر می کردم باعث نزدیکتر شدن به تو خواهد شد. شاید فقط می خواستم به این طریق از حال تو خبردار شوم. راه های ساده تری هم برای خبر از حال من وجود داشت. نیک به او یادآوری کرد: تو کاملا مشخص کرده بودی که دیگر نمی خواهی رابطه با من داشته باشی. دلایل خوبی برای این کار داشتم. نیک با کنایه پرسید: هنوز هم از اینکه مادر تو را از وصیت‌نامه‌اش حذف کرد عصبانی هستی؟ بلافاصله چشمان بانی لبریز شد. به خود نهیب زد که اکنون وقت گریستن نیست. او مرا حذف نکرد. بانی: تقصیر من نبود. من هیچ دخالتی در آنچه اتفاق افتاد نداشتم. نه نیک، تو هیچگاه گناهکار نبودی، مگر نه؟ تو همیشه فرد بیگناهی در حاشیه بودی که از یک فاجعه به فاجعه دیگر می پریدی. بانی با پشت دست اشکایش را پاک کرد.
لعنتی چرا هر بار که احساساتی میشد اشکش در میآید. نیک دستمالی از جیب شلوارش در آورد و به طرف او دراز کرد. گفتم که زیاد نزدیک نیا. بانی بی اختیار دستمال را از او گرفت، چشمانش را پاک کرد و دماغش را گرفت. نیک پرسید: به هر حال آن خانه به چه درد تو میخورد؟ تو میخواستی هر چه زودتر از آنجا خلاص شوی. خودت را میکشتی تا نمره‌های خوب بگیری. نیمه وقت کار میکردی. بالاخره وارد کالج شدی و سعی میکردی تا آنجا که ممکن است بین خودت و ما فاصله ایجاد کنی. این حقیقت ندارد. واقعا اینطور است؟ نگاهی به اطراف آشپزخانه انداخت. و تو کارت را خوب انجام دادی. نگاهی به آنچه داری بینداز. خانه خوب، شغل خوب، یک شوهر موفق، یک کوچولوی خوشگل. نیک، از او دور بمان. فکر میکنم مرا دوست دارد. جدی میگویم نیک.
من هم جدی میگویم.
واقعا فکر میکنم تا حدودی هم به من رفته. مجسم کن او حتی تا به حال نمیدانسته که یک دایی نیک هم دارد. واقعا باید خجالت بکشی بانی. فکر میکنی مادر چه احساسی در مورد این کار تو دارد؟ تو حق نداری؟
حق ندارم که چی؟ که از مرده ها حرف بزنم؟ او مادر من هم بود.
بانی به آهستگی گفت: تقصیر تو بود که او مرد. گوشه های لب نیک شکل تبسم غم‌انگیزی گرفت. پرسید: برای آن هم میخواهی مرا مقصر قلمداد کنی؟ ناگهان چهره زیبای دایانا جلوی در آشپزخانه ظاهر شد. موهای او روی شانه هایش ریخته بود. چشمانش به رنگ آبی اقیانوس آرام بود. پرسید: میتوانم کمکی بکنم؟
میتوانی استراحت کنی و از راد بخواهی یک نوشیدنی دیگر برایت درست کند.
بانی در حالی که هنوز چشمانش را با دستمال پاک میکرد توضیح داد: اثر پیاز است.
میدانم، وحشتناک است. دایانا قدمی به جلو گذاشت، دستمال را از بانی گرفت و با آرامی رد ریمل را از صورت او پاک کرد. حالا بهتر شد. حالا عالی شدی. لباست محشر است.
بانی نگاهی به کت و دامن سبز و سفیدی که تمام روز به تنش بود انداخت. افتضاح هستم ولی از دروغت متشکرم.
هی، من یک وکیلم. هیچ وقت دروغ نمیگویم.
نیک پرسید: شما یک وکیل هستید؟ تخصصتان چیست؟
بیشتر امور تجاری و شرکت ها.
درست همان چیزی که به دنبالش بودم. من میخواستم چند معامله انجام دهم. شاید شما علاقمند باشید.
بستگی به معامله دارد. بهتر نیست وقتی کمی بیشتر بررسی کردم با شما تماس بگیرم؟
بانی به سوسی که داشت میجوشید اشاره کرد: بهتر نیست به کاری که فعلا در دست داری برسی؟
راست میگویی. نیک رایحه قوی را بو کشید و در حالی که تعظیم بلند بالایی میکرد گفت: خانمها، فکر میکنم شام آماده است.
نیک در حالی که با سر به طرف بانی اشاره میکرد از دایانا پرسید: خب، شما دوتا چند وقت است که با هم دوست هستید؟ آنها همگی دور میز غذاخوری نشسته بودند. راد در یک سر آن و بچه هایش در طرفین او. بانی در انتهای دیگر نشسته بود و آماندا را در بغل داشت. دایانا در سمت راست او و نیک و هیز هم در میان آنها نشسته بودند. اتاق غذاخوری کوچک بود و درازای آن بیش از پهنایش بود، با دیوارهایی به رنگ گلبهی که با رسای صورتی رنگی که دایانا آورده بود هماهنگی داشت. بانی دستگل را در وسط میز چوبی گذاشته بود.
دایانا گفت: شوهرهای ما برای مدتی با هم کار میکردند و من هم در همین اطراف زندگی میکردم.
او نانش را داخل سس زد و اضافه کرد: ضمناً غذا خیلی خوشمزه شده.
نیک گفت: باز هم هست. میخواهید برایتون بیاورم؟
چند دقیقه به من مهلت بده.
سام پرسید: خانه شما در همین حوالی است؟
مشخص بود که به موضوع علاقه‌مند شده. او در تمام طول شب چشم از دایانا بر نداشته بود.
بله، شماره 128 خیابان براون. ولی اکنون فقط آخر هفته ها اینجا هستم. حتی گاهی آن موقع هم نمیتوانم بیایم. یک آپارتمان در شهر دارم که برایم راحت تر است. اکثر اوقات آنجا باشم، مخصوصا حالا که دوباره مجرد شدم.
راد به او یادآوری کرد: میتوانی خانه را به گریک واگذار کنی.
چرا باید این کار را بکنم؟
آنجا خانه من است. اوه، درست است. این بخشی از توافقنامه طلاقتان از شوهر شماره 1 بود.
لورن پرسید: شما دوبار ازدواج کرده اید؟
بله، ولی مثل این که ازدواج به مزاج من سازگار نیست.
راد در ادامه بحث گفت: این را نمیدانم، ولی هرچه باشد من معتقدم برای تو که خیلی هم سودمند بوده. دایانا بشقاب تازه خالی شده اش را به طرف نیک هل داد و لبانه برجسته اش را با دستمال پاک کرد. نیک، اگر ممکن است من کمی دیگر از این اسپاگتی فوق‌العاده خواهم خورد. نیک بلافاصله بلند شد. کسی دیگری هم اسپاگتی می‌خواهد؟ بانی به آهستگی اصرار کرد من هم کمی دیگر می‌خواهم. بشقابش را به نیک داد و سعی کرد لبخند رضایتمندانه او را نادیده بگیرد. لورن در حالی که به دنبال نیک به آشپزخانه می رفت گفت من هم می خواهم. سام از دایانا پرسید پس شما تنها زندگی می کنید؟ بله، و این نوع زندگی را هم دوست دارم. لازم نیست به کسی جواب پس بدهم، منت کسی را بکشم یا دائم در حال تهیه و تدارک برایش باشم. هر زمان که بخواهم به تخت می روم، هر زمان که خواستم غذا می خورم. خلاصه هر کاری دلم می خواهد انجام می دهم. البته نه اینکه گاهی دلم نخواهد حضور یک مرد را در اطرافم حس کنم. همیشه وسایلی در خانه هست که به تعمیر احتیاج دارند، وسایلی که یک مرد باید آنها را راه بیندازد. دایانا لبخندی به سام زد. سام در حالی که چشمانش می درخشید گفت من در تعمیر وسایل و کارهای خانه خیلی واردم. واقعا اینطور است؟ همینطوره. من خیلی خوب می توانم قطعات هر وسیله‌ای را از هم جدا و دوباره آنها را سوار کنم. هیز با پوزخند گفت سام واقعا در کار کردن با دستهایش ماهر است. دایانا گفت خب شاید ما بتوانیم با هم در سرانجام کارهایی به توافق برسیم. بعضی از درهای کابینت های من تقریبا از جا کنده شدند و مدتی است که مجبورم در تاریکی دوش بگیرم چون نمیتوانم لامپ حمام را جا بیندازم. هیز گفت دوش گرفتن در تاریکی هم باید خیلی هیجان انگیز باشد. دایانا رو به او گفت نه وقتی که تنها هستی. آن را هم می شود درست کرد. بانی سر جایش جا به جا شد. می خواست راهی پیدا کند تا از زیر میز به پای دایانا لگدی بزند و به او بفهماند که موضوع بحث را عوض کند. دایانا ذاتن اشوه‌گر بود و مردان در هر سن و سالی به طرف او جذب می شدند. هیز تعمدن هر صحبت بی‌غرضانه وی را سوء تعبیر می کرد. سام گفت خوشحال می شوم نگاهی به آن چراغ بیندازم. شاید بتوانم درستش کنم. آلیست، البته مزد تو را خواهم داد. لازم نیست ولی من حتما این کار را خواهم کرد. سام شانه بالا انداخت. باشه، چه موقعی برایتان مناسب تر است که بیایم؟ فردا چطور است؟ یک شنبه بهتر است. لورن در همین حین در حالی که دو بشقاب اسپاگتی در دست داشت وارد اتاق شد. نیک هم پشت سر وی با دو بشقاب دیگر آمد. سام ادامه داد شاید فردا به دیدن مادر بزرگم بروم. با ناراحتی روی صندلی‌اش جابجا شد. دایانا گفت یک شنبه خوب است. لورن با ناباوری پرسید تو میخواهی به ملاقات مادر بزرگ لنگر بروی؟ مدتی است که به این فکر افتادم. چرا؟ منظورم این است که او احتمالا تو را نخواهد شناخت. سام سرش را پایین انداخت. شاید هم بشناسد. مشخص بود که از این بحث احساس ناراحتی میکند. نیک پرسید مادر بزرگ لنگر کیست؟ لورن در حالی که غبارش چشمانش را پوشانده بود گفت مادر بزرگم. او در آسایشگاه روانی ملرز در سادبری بستری است. این همان جایی است که تو گفتی بانی، اگر نه؟ بانی به تأیید سر تکان داد. هم از اعلام تصمیم سام متعجب شده بود و هم از اینکه لورن مستقیما از او یک سوال پرسیده بود. لورن زمزمه کرد شاید من هم با تو بیایم. بانی پیشنهاد کرد بهتر نیست من شما دوتا رو به آنجا ببرم. در ذهنش فهرستی از دلایل را در صورت مواجه شدن با اعتراض آنها آماده می‌کرد. من راه را بلدم. من قبلا آنجا رفتم. ممکن است حضور یک فرد بزرگسال با شما بهتر باشد. ولی در کمال شگفتی هیچ اعتراضی را از آنها نشنید. نیک گفت مادر بزرگها و پدر بزرگها افرادی فوق‌العاده اند. هیز گفت من با مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی می کنم. افتضاح هست. نیک از طرف دیگر میز به طرف آماندا خم شد. مندی، میدانی تو هم یک پدر بزرگ داری؟ آماندا سرش را تکان داد. حلقه های طلایی موهایش اطراف صورت گردش بالا و پایین رفتند. روی چانه‌اش پر از لکه های سس اسپاگتی بود. با غرور گفت پدر بزرگ پیتر و مادر بزرگ سالی، آنها در نیوجرسی زندگی می کنند. نیک گفته او را تصحیح کرد. پدر و مادر پدرت را نمی گویم. من در مورد پدر مادرت صحبت می کنم. بانی به او هشدار داد نیک ادامه داد تو هیچ وقت او را ندیده ای، ولی او از اینجا خیلی دور نیست و همسر او بهترین پای سیب دنیا را درست می کند.
تو پای سیب دوست داری مندی؟ آماندا مشتاقانه سر تکان داد. محشره. محشره؟ سام همیشه اینو میگه. سام خنده کنان گفت محشر بود آماندا. بزن قدش. کف دستش را به طرف آماندا برد و او هم خنده کنان با دستش به او زد. بانی با صدای بلند خندید. از رابطه صمیمی آنها شگفت زده شده بود. نیک ادامه داد شاید بتوانی مادرت را راضی کنی یک روز تو را به دیدن پدر بزرگت ببرد. مطمئنم که دوست دارد تو را ببیند. بانی چنگلش را انداخت و بشقابش را کنار زد. دومین پرس غذایش دست نخورده باقی مانده بود. بهتر است بروم ببینم قهوه در چه حالی است. همانطور که بانی در راه ورودی آسایشگاه روانی ملرز پیش می رفت، بوته‌های گل روز صورتی سر راهش را می گرفتند. ولی آنجا آسایشگاه ملرز نبود. بانی همانطور که در تخت خواب قلط می زد، متوجه شد که خواب می بیند و احساس آسایش کرد. مانند این بود که پشه در خواب او را نیش بزند. سعی کرد از خواب بیدار شود و خودش را از در ورودی آسایشگاه دور کند. ولی خیلی دیر شده بود. در آسایشگاه باز شد. او هیچ چاره نداشت جز اینکه به داخل قدم بگذارد. به خانه خوش آمدی. صدای نیک بود که بالای پله‌ها منتظر او ایستاده بود. بانی پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا زندگی میکنم. آمدی مادر را ببینی؟ بانی در حالی که خم شده بود تا گلهای روی کاغذ دیواری را بکند گفت او گفت میخواهد با من حرف بزند. بیا بالا. همینطور که بانی روی بالشش غلط میخورد صدای ضعیفی نجوا کرد. نرو. بانی شروع به بالا رفتن از پله‌ها کرد. انگشتانش را روی دیوار کنارش می‌کشید و از گلی به گل دیگر می‌رفت، مثل زنبوری که شیره گل‌ها را جمع کند. به بالای پله‌ها رسید و متوقف شد. در اتاق خواب مادرش روبرویش باز بود. همان صدای ضعیف دوباره هشدار داد: به آنجا نرو، بیدار شو، بیدار شو. بانی به آهستگی به در نزدیک شد. هیکل چروکیده زنی را دید که در بستر نشسته و صورتش در سایه قرار دارد. ناگهان آماندا به کنار بانی آمد و بازوی او را می کشید. مامی، مامی بیا تو، ما یک میهمانی داریم. او یک کلاه بوقی بزرگ در دست داشت و آن را بالای سرش نگه داشته بود. یک باره از داخل کلاه خون سرازیر شد و روی موها، صورت و شانه های آماندا ریخت. بانی ناله کرد نه. در تخت خوابش به این سو آن سو می غلطید. آماندا خنده کنان گفت این فقط سس اسپاگتی بود. اشتهای اسپاگتی روی موهایش آویزان بود مثل مارهای باریک. نیک در حالی که یک قاشق چوبی بزرگ را به طرف دهان بانی می برد گفت یک کم بخور. بانی در حالی که آنها قورت می داد گفت پیازش خیلی زیاد شده. ناگهان در معده‌اش احساس انقباض شدیدی کرد. مادرش با صدای ضعیفی از روی بسترش او را صدا زد. بانی، بانی کمکم کن. حالم خوب نیست. بانی به او گفت پای سیب زیاد خورده ای. باید از دکتر گرین بخواهیم نگاهی به شما بیندازد. نزدیک تخت مادرش شد و سعی کرد که از میان سایه ها صورت او را تشخیص دهد. دوباره معده‌اش منقبض شد. خم شد و فریاد زد نیک. با صدای راد سعی کرد از خواب بیدار شود. بانی چی شده؟ سپس دوباره از کنار وی او را صدا کرد. بانی، بانی چی شده؟ بانی بیدار شو. مادرش در بستر جا به جا شد. صورتش به آهستگی در میان سایه ها پیدا شد. بانی تلاش میکرد او را ببیند. دستش را به طرف او دراز کرد. قلبش به شدت میتپید و امواج درد در سراسر معده‌اش پخش میشد. با احساس درد شدید از خواب بیدار شد. به زور چشمانش را باز کرد و متوجه شد که دیگر خواب نمیبیند. یک دقیقه بعد در حمام روی زانو خم شده بود و داشت استفراغ میکرد. راد در کنار او بود و به آرامی موهایش را از روی صورتش کنار میزد. در حالی که کنار او روی کاشی های کف حمام نشسته بود گفت چیزی نیست. حالا بهتر میشوی. راد او را در آغوش گرفته بود و به آرامی به عقب و جلو میبرد. به همان طریقی که درست چند روز پیش لورن را در آغوش گرفته بود. بانی ناله کنان گفت اوه یا عیسی مسیح این دیگر چه بود؟ راد گفت تو هم حتما به همان ویروسی مبتلا شدی که لورن را بیچاره کرده بود. بانی اعتراض کرد من هیچ وقت مریض نمی شوم. برای قوی ترین آدم ها هم از این اتفاقات پیش می آید. بانی در حالی که راد به او کمک میکرد روی پاهایش بیستد و به اتاق خواب برگردد گفت: نه، این فقط یک کابوس وحشتناک بود. صبح حالم خوب خواهد شد. راد بانی را در تخت خوابان و پیشانیش را بوسید. سعی کن بخوابی. بانی تکرار کرد: این فقط یک کابوس بود. به محض اینکه سرش به بالش رسید چشمانش بسته شد. صبح حالم خوب خواهد شد.
بانی به آنها گفت چند خیابان دیگر بیشتر نمانده است. به سرعت برگشت و نگاهی به سام و لورن که در صندلی عقب ماشین نشسته بودند انداخت. با این حرکت ناگهانی موج جدیدی از تهوع به طور مارپیچی بدنش را فرا گرفت. در سکوت به خود نهیب زد که مواظب باشد بالا نیاورد. به خود گفت: تو بیمار نیستی. تو هیچگاه بیمار نمی شوی. پس حالت شب گذشته مربوط به چی بود؟ در حالی که سعی داشت روی جاده روبرویش تمرکز کند به خودش گفت: حالت شب گذشتهش مربوط به خیلی چیزها بود. شاید به این علت بود که دکتر گرین با او خیلی کم صحبت کرده و نیک زیادی حرف زده بود. بانی پشت یک چراغ قرمز ایستاد. چگونه برادرش جرأت کرده بود بدون دعوت و اعلام قبلی به خانه او پا گذارد و تا آنجا پیش شود که آشپزخانه او را قبضه کند و مزاحم زندگیش شود؟ جذابیت و اون سس اسپاگتی معروفش را به رخ بکشد و سوالات نامربوط بپرسد. مندی، میدانستی که یک پدر بزرگ داری؟ از کجایش درآورده بود که دختر او را مندی صدا کند؟ هیچ کس تا به حال او را این گونه ننامیده بود و حالا دخترش اصرار داشت که این اسم را دوست دارد. شب گذشته که بانی او را در تخت خوابش میگذاشت از او خواسته بود که به جای آماندا او را مندی صدا کند، همانطور که دای نیک او را صدا می زد. تعجبی نداشت که او بیمار شده بود. نباید اجازه می داد که نیک در خانهش بماند. به محض اینکه او را در آشپزخانهش دید باید بدون معطلی به او می گفت که از آنجا برود و وجود او در آن خانه هیچ وقت خوشایند نخواهد بود، چه حالا که از زندان آزاد شده و چه قبل از آن که به زندان برود. بله، او باید اینطور عمل می کرد، ولی چرا این کار را نکرده بود؟ نمی دانست. لورن در حالی که به ساختمان سفید رنگ روبرو اشاره می کرد به طرف صندلی او خم شد و پرسید: همانجاست؟ نفس گرم و پشت گردن بانی را می سوزاند. بانی به طرف راه ورودی طولانی و پیچدار رفت. بله، همانجاست. خیلی قشنگ به نظر می رسد. لورن خودش را روی صندلی پشت انداخت. مده بانی با هر تکانی زیر و رو می شد. بانی همانطور که دنبال جای پارک می گشت پیش خود متعجب بود که دوباره اینجا چه کار می کند. چرا همانطور که راد قبل از رفتن به استدیو توصیه کرده بود در تخت نمانده بود؟ به او گفته بود که درست نیست بچه ها به تنهایی به آسایشگاه بروند و ضمناً مریض نیست، ولی با این وجود احساس برافروختگی و ضعف بسیار میکرد. چندین نفس طولانی و عمیق کشید. در حالی که ماشین را در یک جای خالی در انتهای پارکینگ جا میداد به خود گفت: من بالا نمیآورم. منظره روبرو کدر به نظرش میرسید. نه، من دوباره بالا نخواهم آورد. من مریض نیستم. من هیچگاه مریض نمی شوم. موتور ماشین را خاموش کرد و به سرعت در را باز کرد. هوای بیرون را دفعتاً به داخل ریه ها کشید، ولی هوا از رطوبت بسیار سنگین بود و هیچ تأثیری در بهبود حالش نداشت. در عرض چند ثانیه تمام بدنش از عرق پوشیده شد. صورت و بازوانش از شدت عرق برق می زد. به لورن که تازه از ماشین پیاده شده بود گفت: هوا خیلی گرم است. لورن گفت: نه، خیلی هم گرم نیست. سام پرسید: شما حالتان خوب است؟ بانی دستی به پیشانی خیسش کشید. خوبم. چرا پیشانیش را لمس کرده بود؟ او که تب نداشت. او بیمار نبود. فقط شب گذشته کمی پرخوری کرده بود. یک چیزی در سس اسپاگتی برادرش با ذائقه او سازگار نبوده. همانطور که هفته پیش غذایی که او برای شام تهیه کرده بود به مذاق لورنس نساخته بود و او را مسموم کرده بود. راد گفته بود حتما همان ویروسی را گرفته که لورن گرفته بود. آنها از در ورودی آسایشگاه ملروز به داخل سالن وسیع آن پا گذاشتند. لورن پرسید: از کدام طرف باید برویم؟